خاطرات خانه زندگان قسمت 34 رویدا یسفر الظلام درنگ کن درنگ کردنی روشن می گردد تاریکی. در قسمت پیش اشاره نمودم که ملاخر شدن انقلاب بزرگ ضد سلطنتی، حوادثی چون 30 خرداد سال 60، برادرکشی ها، پرپر شدن پاکترین جوانان این میهن و جنایاتی که در زندان به نام اسلام و انقلاب روی داد، فقط به نتایج کنفرانس گوادلوب و نقشه های شوم امثال برژنسکی و سفر ژنرال گاست و ژنرال هایزر به ایران مربوط نبود. ریشه در مسائل و درگیری های زندان شاه نیز داشت. در قسمت پیش به نقل فتوا و تصمیم روحانیون زندان علیه مبارزین و مجاهدین پرداختم. در این بخش داستان سپاسگویان، گروه سپاس را شرح می دهم. منظور از گروه سپاس 66 نفری هستند که بهمن سال 1355 با عفو ملوکانه آزاد شدند. افراد مزبور در جریان جشنی که ساواک به همین مناسبت در زندان راه انداخت سپاس سپاس اعلی حضرت ها گفتند. تلویزیون چند بار این مراسم را نشان داد و زندانیان زندان قصر هم برخلاف زندانیان اوین که تلویزیون نداشتند این مراسم را دیدند. جلوتر گفتم که ساواک در ادامه بهره برداری از وقایعی که با عنوان تغییر ایدئولوژی در سازمان مجاهدین پیش آمده بود به فکر آزاد کردن کسانی افتاد که به ضدیت با مبارزین و مجاهدین افتاده بودند. پیشتر سرهنگ زمانی رئیس زندان قصر گرا داده بود که با عفو ملوکانه تعدادی آزاد می شوند تا مردم از زبان خود اونها همه چیز را بشنوند و به نیات آلوده خرابکاران پی ببرند که حتی رفیق خودشون را می کشند و جسدش را هم می برند بیابان می سوزانند. این وقتی است که تعداد زیادی از زندانیان ملی کشی می کردند و با اینکه حکمشون تمام شده بود آزاد نمی شدند. آیات عظام، طالقانی، منتظری، لاهوتی، انواری، ربانی، کروبی، قدرت الله علی خانی، محمد علی گرامی، عبدالمجید معادی خواه، هاشمی رفسنجانی، مهدوی کنی و آقایان عسکرولادی، حاجراغی، اسدالله لاجوردی، محمد کچویی، محمد طالبیان، اسدالله بادامچیان و حاج مرتضی تجریشی و تعدادی دیگر همه در کنار هم بودند و به فراست نمی افتادند. ساواک چه منظوری دارد که همه را در یک بند دور هم جمع می کند. بازجویان ساواک بند یک زندان اوین را در واقع مهندسی می کردند و کسانی را هم به اون بند بردند که ذکر و فکرشون این بود که باید هرچه زودتر مردم را در جریان اون چه گذشته است قرار بدهیم. برخی از زندانیان به آنان اصحاب کفگیر و ملاقه می گفتند، چون نه تمام اونها، بیشترشون بقیه را نجس یا متجنس پنداشته و ظروف غذای مخصوص خودشون داشتند و تا غذا می آمد برای اینکه نجس نشود می آمدند و غذای خودشون را از دیگ عمومی بر می داشتند. در سال 1350 آیت الله ربانی حساسیت بعضی از روحانیون را که به لحاظ فقهی مارسیس ها را نجس می دانستند خونسا می کرد و می گفت الان موقع این حرف ها نیست، به این مسائل دامن نزنید. وی پیشتر شیفته ی مجاهدین بود و گفته می شود پشت سرشون نماز هم می خوان. سال 1354 وقتی بیژن جزنی و کاظم ذوالانوار و 7 زندانی دیگر را می برند و به رگبار می بندند، با اینکه فقط 2 نفرشون مذهبی بودند، حوزه علمی قم برای همه 9 نفر مراسم ترحیم گذاشت. اما حالا ورق برگشته بود. برویم بیرون، برای چی در زندان بمونیم و بپوسیم؟ برخی می گفتند این که ساواک زندانیانی را که حکمشون تمام شده آزاد نمی کند زیر سر وحید افراخته و امثال اوس. اونا خط دادن که برای خونسا کردن نقشه مخالفین حکومت موقتاً کسی را آزاد نکنید. این موضوع را که چه بسا واقعی نبود، شایعه بود، مرتجعین علم کرده و می گفتن پس بنابر قاعده برهان خلف ما برویم بیرون کار درستی است، چون نقشه ساواک و همدستانش را خونسا می کند. برای چی در زندان بمونیم و بپوسیم؟ حالا که عده‌ای مارکسیست شدن، ما از شاه طلب بخشش کنیم و افنامه بنویسیم. این خیلی بهتره از این که با یک عده آدم‌های نجس یا متجنس نجس شده هم سفره و هم بند باشیم. ما در موقعیتی هستیم که معتقدیم بهتر از بعضی از ما برویم بیرون و ساواک را خر کنیم. اگه کسی حتی نمیتونه زندان بکشه، این بهانه ها را می آورد. بعد از انقلاب گفتن از امام دستور داشتیم که به طریقی از زندان بیرون بیاییم، که البته واقعی نیست. آیت الله منتظری و آیت الله طالقانی این موضوع را تایید نکردند. یکی دو نفر در گروه سپاس حرفهای از این قبیل می زدن: من مجتهد خیشم و استنباطم با توجه به اوضاع و احوال این است که هر طور شده بروم بیرون. مگر خبر نداری؟ حتی آیت الله طالقانی به دخترشون اعظم گفتن عفو بنویس و برو. اصلا تقیه برای چیه؟ قاعده لا ضرر و لا ضرار که یکی از مهمترین و بنیادی ترین قواعد فقهی است، برای چه مواقعی است؟ مگر نه اینکه در شرایط اضطرار حتی گوشت مرده را هم میشه خورد. حالا بذار رسولی و عزودی و بقیه بازجوهای ساواک فکر کنن ما نادم شدیم. بذار خر بشن، ما خط خودمون رو میریم. اونها صحبت از قاعده ملازمه هم میکردن که به زبان ساده یعنی هر اون چه عقل حکم میکند شرع هم قبول دارد و برعکس. بسیار خوب، الان عقل حکم می کند که برای نجات اسلام و مسلمین بنده بروم بیرون. دریا اونجاست. در بیرون نه کسی مثل زندان ما را دوگم و مرتجع و راست ارتجایی می خونه، نه شاهد این اوضاع اسفناک هستیم که پس از عمر تلاش حالا ساواک و کمونیست ها با هم به جان اسلام بیفتن. میدونید چیه؟ اگر رژیم امپریالیسته، سازمان مجاهدین سوسیال امپریالیسته و لذا خطرناکتره. آقا زن و بچه هامون دارن مارسیس میشن، بیدین میشن، بریم بیرون، احساس تکلیف میکنیم، بریم اونا رو نجات بدیم. اصلا میریم بیرون تا زمینه های انقلاب اسلامی را درست کنیم. ما در زندان آموخته هایی داریم که میتونه از انحراف بقیه جلوگیری کنه. بریم و از انحرافی که پدید اومده جلوگیری کنیم. چه فایده داره در زندان بمونیم و بپوسیم؟ باید بریم بیرون و کسانی رو که خیال میکنن سازمان ایدئولوژی اسلامی داره از ذهنیت بیرون بیاریم، بگیم آقا جان اینطور نیست، واقعیت درون زندان رو برای اونا شرح بدیم، بگیم اون بخش از سازمان که قبل از تغییر ایدئولوژی به زندان افتاده بود اونا هم همین طورن مثل بقیه، نهایتاً اگه اونا هم بیرون بودن شریف واقفی رو شهید میکردن. همه افراد گروه سپاس زبون و بیمقدار نبودن. آدمی با صغرا کبرا چیدن، مینیاتوریزه کردن، اتو کشیدن، جلوه دادن و به قول قرآن با تسویل و تزئین رفتار خیش هر ناروایی رو دست میزنه و بعد به خودش میقبولونه که صحت و سلامت از آن میبارد. این را هم اضافه کنم که علاوه بر زندانیان معترض و رادیکال و آیت الله طالقانی که همیشه توصیه میکرد مسائل زندان را به بیرون نکشانید، آیت الله منتظری، عزت شاهی، اسدالله لاجوردی، محسن مخملباف، بهزاد نبوی، کاظم بجنوردی، دوزدوزانی، ابوالقاسم سرحدی زاده، اینها با سپاسگویان موافق نبودند. شرکت در مراسم سپاس را منع کردند و خودشون نیز حاضر به شرکت در آن نشدند. آیت الله منتظری در مورد گروه سپاس گفتند درباره شکری جشن سپاس، اینکه اون آقایان شرکت کننده در جشن با ما مشورت کنند که بریم یا نه، خیر این نبود. ما هم فهمیدیم که از آقایان دعوت کردند و بردند و اونجا برنامه انجام شد. اما اینکه بگوین اونها بی اطلاع بودن؟ نه. خب ما هم بی اطلاع بودیم، پس چرا به ما نگفتن که بیایید اونجا؟ همه افراد گروه سپاس زبون و بی مقدار نبودن. من نمیتونم امثال حاج مهدی عراقی را که مورد احترام مبارزین و مجاهدین بود چاکر و مخلص اعلی حضرت تصور کنم. دستگاه فکری من و او اصلا یکی نبود و از قضا به همین دلیل نباید و نمیخواهم پا روی حق بگذارم. نام حاج مهدی عراقی که در لیست آمده، ترور شادروان احمد کسروی مؤلف تاریخ مشروطیت را نیز به یاد می آورد. اما نام برده علی رغم اینکه نه مارکسیست بود و نه توده‌ای، در خاطرات شفاهی خودش که با عنوان ناگفته ها چاپ شده، نه تنها سعی می کند علی رغم اصرار یکی از حاضرین علیه مجاهدین موضع نگیرد، به سرهنگ سیامک شهید نیز اشاره می کند. در صفحه 123 کتابش وقتی از زمینه های سی تیر 1331 حرف می زند، داستان یک دختر فداکار توده‌ای را هم تعریف می کند که پایش را زیر تانک دشمن می گذارد. حاج مهدی عراقی در حالی که این قصه را شرح می دهد به شاپور غلامرضا پهلوی هم اشاره می کند که در قسمتی از بهارستان فرماندهی را به عهده داشت. بعد میگوید در این موقع سرهنگ سیامک از تانک خودش پیاده شد و به مردم پیوست. قبح ترور اندیشمند بزرگی چون احمد کسروی و واپسگرایی جریان پوسیده‌ای که حاج عراقی نیز متعلق به اون بود به جای خود. اما این برخورد منصفانه که در کتابش شرح می‌دهد ستودنی است. برای کشاندن حاج عراقی به گروه سپاه ساواک خیلی تقلا کرد و حتی آخوند همراهشون عبدالرضا حجازی هم زورش را زد. عبدالرضا حجازی با رسولی بازجو فیلم بازی کرده و با اصرار به حاج عراقی میگفت خودم در مکه آقای رسولی را دیدم که زیر ناودان طلا زار زار اشک میریزد و از خدا استغفار میطلبد. به او گفتم آقای رسولی، تا شما آیت الله انواری و حاج عراقی را آزاد نکنید توبتون قبول نمیشه. و حالا در ایران آقای رسولی میگه حاج عراقی حاضر به طلب عفو نیست، بیا بیا و این کارو بکن. گویا به عمویی هم فشار آورده بودند که عفو بنویسد که قبول نکرده بود. جیمی کراسی و نقش اون در شل شدن بندهای زندان. خانه از پای بس ویران بود و رژیم شاه در بند نقش ایوان. سردمداران حکومت به برگزاری جشن‌های گوناگون می‌اندیشیدند. برای اینکه منتقدین خودشون را که در خارج دم از حقوق بشر می‌زدند خنثی کنند، نیاز داشتند تا از میان زندانیان سیاسی تعدادی را مرخص کنند. و چه خوب اگر در میان این عده کسانی باشند که بتوانن روی اونها مانور دهن. بازجویان ساواک کوشیدند تا سفرخان را هم که براستی قهرمانی برازندش بود به خیمه شب بازی گروه سپاس بکشانند و او در تنگنا قرار گرفت. اما در نهایت اون آذربایجانی غیور برخلاف امثال عسکرولادی یا منوچهر مقدم سلیمی دست ساواک شاه را خواند و به ذلت و سپاس سپاس اعلی حضرت ها تن نداد. سران ساواک که نشست و برخاستشون را با مرتجعین پنهان نمی کردند به این نتیجه رسیدند که بهتر از هر چه زودتر از داد مجاهدین و مبارزین از زندان آزاد شوند تا کار خودشون را علیه آنان شروع کنند. اسناد ساواک هم این واقعیت را تایید می کند. برای این به اصطلاح آزادی عوامل زیر هم تأثیر داشت. یک، گزارش سازمان عفو بین الملل درباره نقض حقوق بشر در ایران. دو، مقاله بودار تایمز لندن که از اختناق موجود در ایران صحبت می کرد. سه، افزایش قیمت نفت که نوعی گشایش اقتصادی را بر سر زبانها انداخته بود و میبایست با گشایش سیاسی اون را همگام و تراز کرد. چهار، جدا از موارد فوق، اونچه رژیم شاه را به مانور به اصطلاح آزادی زندانیان واداش شکست جرالد فورد و روی کار آمدن جیمی کارتر بود. پیش از روی کار آمدن جیمی کارتر در آمریکا، کمیسیون سه‌جانبه ایالات متحده، اروپا و ژاپن برای خاموش ساختن کانونهای بحران و مهار آتشهای زیر خاکستر دوز و کلک میچید و طالبان نفت و دلار جدا از تحولات اسپانیا و نیکاراگوئه اون روز اوضاع ایران را هم زاغ سیاه می پاییدند. به دنبال تحلیل بریژنسکی که آمریکا باید تلاش کند تحولاتی را که هیچ کاریش نمیشه کرد از مسیر هرج و مرج به مسیر انتقال منظم بیاندازد، آقای امیر طاهری سردبیر کیهان قبل از انقلاب مقاله معنیداری نوشت که نشان می‌داد ورق برگشته است و خلاصه مسیری در چشمنداز قرار گرفت که با اولدروم مولدروم های شاه که چند پیش تی کرده بود هی کرده بود که یا حزب واحد رستاخیز و یا هولفتونی جور در نمی آمد. جست گریخته صحبت از پیله کردن صلیب سرخ و عفو بین الملل و رعایت حقوق بشر به میان آمد و کم کم شکنجه اه شد و روزنامه ها نوشتن به دستور اعلی حضرت احدی حق شکنجه ندارد. بگذاریم که به طور رسمی تا 15 بهمن 1356 ممنوعیت شکنجه اعلام نشد. در 15 بهمن 56 رژیم شاه در اجرای قطعنامه 32 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل درباره ضدیت با اعمال شکنجه اعلامیه دست و پا شکسته‌ای به شرح زیر صادر کرد که عین اون رو میخونم. دولت شاهنشاهی بدین وسیله نیت خود را مبنی بر 1. رعایت اعلامیه مربوط به صیانت کلیه افراد در برابر شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای بیرحمانه غیر انسانی و یا تحقیرآمیز ضمیمه قطعنامه 3452 مجمع عمومی و 2. اجرای مفاد اعلامیه فوق ذکر را از طریق وضع مقررات قانونی و اقدامات مؤثر دیگر اعلام می‌دارد. البته اون گونه که بازجوی ساواک تهرانی بهمن نادری پور بعد از انقلاب در دادگاهش فاش کرد، شکنجه برخی زندانیان سیاسی نه در کمیته مشترک یا اوین که در خانه های امن صورت می گرفت. اگر به یاد داشته باشیم تهرانی از جمله به خوراندن سیانور به یک زندانی نیز اشاره کرد و گریست. افرادی که با گروه سپاس عفو گرفتند و مرخص شدند حتی به دوستان خودشون هم واقعیت نمی گفتند. شماری از اونها را به کمیته مشترک می برند. وقتی پس از چند روز بر می گردند می گویند فلان فلان شده ها به ما میگن شما عفو ننویسین، بیاین یه جایی که منوچهر مقدم سلیمی صحبت میکنه فقط بشینید. ما هم به سواکی ها گفتیم خر خودتونی، این که مثل عفو نوشتنه. افراد مزبور به کسانی که جزء خودشون محسوب میکردن، به بهزاد نبوی و به محمد علی رجایی هم کلک میزدند و فیگور میگرفتن که ما به ساواک گفتیم نه. اما چند روز بعد سر و کلشون از مراسم سپاس اعلی حضرت ها پیدا شد. تلویزیون مراسم عفو اون 66 زندانی را پخش کرد و در زندان قصر هم زندانیان دیدن، اما زندانیان اوین تلویزیون نداشتند. یکی از اعضای سازمان مجاهدین که بعد از انقلاب تیرباران شد و اون زمان در درگیری مجروح شده بود، مهدی بخارایی، او هنگام پخش برنامه از تلویزیون در بیمارستان بود و برنامه را دیده بود. وقتی او رو به اوین میارن جریان رو تعریف میکنه، در بند میپیچه که مهدی بخارایی خبرهای دست اولی دارد. مسعود رجوی و موسی خیابانی در طرفین او میستند و مهدی ریز ماجرا را تعریف میکند که تلویزیون نشان داده بود. در زندان ولوله میشود و همه حول این موضوع حرف میزنن. اون واقعه عملاً بر ماده دهم بیانیه 12 ماده مسعود رجوی صحه گذاشت. ماده دهم این بود: جریان اپورتونیستی چپنما موجب بروز زودرس یک جریان راست ارتجاعی شده است که در مرحله کنونی تهدید اصلی درونی مجموعه نیروهایی است که تحت عنوان اسلام مبارزه می کنند که ما با اون هم مبارزه میکنیم. جریان فوق از ضدیت با نیروهای انقلابی به ویژه مجاهدین شروع شده و سپس در مسیر رشد خود با نفی مشی مسلحانه به سازشکاری و تسلیم طلبی و سرانجام خروج از جبهه خلق و تغییر تضاد اصلی منجر می شود. اسامی زندانیانی که با گروه سپاس آزاد شدند. اسامی 66 نفر از زندانیان سیاسی، 59 مرد و 7 زن که 15 بهمن سال 55 از زندان بیرون رفتند به قرار زیر است. قدرت الله آقا علی خانی، قربان علی احبا، رحیم اخلاقی پور بهرام، محمد ربیع اسلامیه، یدالله اعتمادی، محمد اللاوردی، اسدالله اولاد اعظمی، احمد اولاد اعظمی ندیکلایی، محمد باقر محی‌الدین انواری، داوود بهامین، محمد بیگزادی، ایمان علی پاسدار، سید علاءالدین پیر خزری، محمد رضا توکلی گل محمد، حمید جعفری حساری، هوشنگ جمشید آبادی، رحمت الله جمشیدی، بایرام توپانی، علی رضا حاجی بیگی، مسیب حسام، سید مهدی حسینی، ابوالفضل حیدری، محمد خلیلی، علی دادگر، سلیمان دانشیان ابوذر، محمد رضا رحیمزاده، سیروس رسا، حسین رشتچیان، ستفان دوم سابق وظیفه علی جعفر رشیدی، حسین رضایی، زهره رضایی، ظفرقلی رضایی، محمود رضایی عباسی، سید غلام حسین رضوانی، محمد هادی روح الامین، زهرا زمان، عیسی عباس سرپل، علی اصغر سروری، منوچهر مقدم سلیمی، علی احمد سیدی یا ایدی، محمود شاهسوندی، عباس شهاب الدینی، شیدروخ صداقتیان، محمد جعفر طاهری، غلام حسین یا غلام عباس عارف آخر، محمد مهدی ابراهیم عراقی، حبیب الله اصغرولادی، ناجی عنایت زمان سمقابادی، ارسلان فلاح حجت انصاری، سید موسی کرمزاده، مهدی کروبی، زهرا کریمی، بهروز کفاش کفایی جنده دل، فریده گرجی یا گرجانی، غلام رضا مصدق رشدی، مهدی ملک الکتاب، زهرا محمد نادرخانی، محمود نجفزاده نامقی، محمد نوروزی، محمد رضا نوروزیان، کبرا نیکبخت، محمد حسین والیزاده معجری، علی اکبر واصفی یا واضعی، نور السادات وحید قروی، بهزاد میسمی یا مهذبی و طه یعقوبی. روزنامه کیهان و اطلاعات گزارش کرده بود در اجتماع سپاسگویان یکی از کسانی که آزاد میشد اشاره کرد که زندانیان نامه کتبی را مبنی بر تقاضای عفو از شاهنشاه امضا کرده اند. آقای سلیمی مقدم گفت حس ندامت از رفتار گذشته آنها منجر به تقدیم عریضه‌ای به حضور شاهنشاه آریامهر شده است که هر 66 نفر آنها استدعا کرده بودند مورد مرحمت و بخشش ملوکانه قرار گیرند و همانطور که انتظار داشتند این عریضه با بزرگواری شاهنشاه روبرو شد و به امر ملوکانه عفو شدند تا بار دیگر به زندگی اجتماعی برگردند و این بار فرد مفیدی به حال جامعه و کشور خیش باشند. گزارش حسن رفتار این گروه در زندان نیز ضمیمه عریضه تقدیمی به پیشگاه شاهنشاه آریامهر بوده است. گروه سپاس اولین متقاضیان عفو نبودند. در تاریخ ایران گروه سپاس اولین متقاضیان عفو نبودند. امضا کنندگان نامه سرگشادی زندانیان قزلقلعه که بعد از دستگیری های 28 مرداد سال 32 در همه روزنامه ها درج شد، آقایان شرمینی، جهانگیر افکاری، محمد حسین تمدن، فخرالدین میر رمضانی، محبوب عظیمی، بهشتی، عباس عبدیزاده، رحمت الله جزنی و خیلی های دیگه. 50 نفری که در نوروز 1335 عفو شدند. 68 نفری که با تقاضای عفو 4 آبان 1335 آزاد شدند. 64 نفری که در بهمن همون سال بخشیده شدند. 28 مرداد سال 54 که زندانیان را به زور به جشن کشیده بودند، رئیس زندان قصر سرهنگ زمانی در حیات بند 2 و 3 زندان از عفو دکتر مهندس خسروشاهی توسط اعلی حضرت صحبت نمود که ایشان بعداً آزاد شدند. در 4 آبان سال 55، سال روز ایجاد لژیون خدمتگزاران بشر، روز جهانی حقوق بشر و همچنین روز 28 مرداد اون سال، باز تعدادی بی سر و صدا مرخص شدن. خلاصه به جز کسانی که 15 بهمن سال 55 در مراسم سپاس شرکت کردند و عفو ملوکانه گرفتند، دیگرانی هم بودند که پیش و بعد از این تاریخ دوستان زندانیشون را تنها گذاشتند و افسوس، چرا که برخی از آنان روزی که مبارزه را انتخاب کردند و به جنگ سیاهی رفتند سرشار از انگیزه های پاک و شور انقلابی بودند. مهدوی کنی و تعدادی دیگر را هم پیش از گروه سپاس آزاد کرده بودند. اسدالله بادامچیان 28 مرداد 55 آزاد شد، لاجوردی 27 مرداد 56 و محمد کچویی 28 مرداد 56. قضا در کمین بود و کار خیش میکرد. سپاسگویان بعد از بهمن 57 وقتی با سوالات نسل انقلاب گیر می افتادن که چطور شد که شما در تلویزیون سپاس اعلی حضرت ها گفتید، اگر از جواب نمی تونستن تفره برون، پاسخشون از این قبیل بود: تقدیر چنین بود، به قول بیحقی قضا در کمین بود و کار خیش می کرد. تقدیر بود بابا، ما ساواکی‌ها رو سر کار گذاشته بودیم، سپاس نگفتیم که همینجوری لبامون رو تکون میدادیم. یکی از آنان گفته بود خطای ما عین ثواب است، این خطا از صد ثواب اولاتر است. شعر مثنوی رو خونده بود. گفته بود ما به ساواک رکب زدیم، چگونش بمونه؟ شرح اون ورای آگهی است، بعد از این گر شهر گویم ابلهی است، زان که شرح این ورای آگهی است. این موجود دوپا که ما باشیم، ما انسان ها راحت این یا اون اشتباه خودمون را یا ظلم خودمون را توجیه میکنیم و به جلد راسکولنیکوف می رویم. راسکولنیکوف کی بود؟ نام شخصیت اصلی کتاب جنایات و مکافات داستایوفسکی که یک پیرزن را به همراه ناخواهریش با تبر می کشد و بعد سعی می کند علت قتل این دو نفر را به وسیله نتایج مفید اجتماعی آن توجیه کند. ساواک پدر سوخته ما رو به زور و با تمهیدات خاصی به سالن افنویسان به آمفی‌تئاتر زندان آورد. رو همونم خبر نداشت که چی خبره. ناگهان دیدیم دارن فیلم برداری میکنن. برای همین بعضی از ما رفتیم زیر میز تا در فیلم نیفتیم. البته ساواکی ها ما رو جدا جدا نشونده بودن که غافلگیر شدیم، نتونستیم هم فکری کنیم. در واقع بدون اطلاع ما چنین صحنه ای را برای من ترتیب داده بودند. تازه ساواک این توطئه را کرد تا مثلا پیشبینی های منافقین که تو بیانیه 12 ماده ایشون درباره ما صحبت کرده بودن و گفته بودن جریان راست ارتجایی و این چیزا به کرسی بنشینه. ساواک این توطئه را کرد تا آبروی ما که در واقع اصلی ترین و اصیل ترین جریان ضد حکومتی بودیم لکه‌دار بشه. بعضی هاشون به جد اصرار میکردند و میگفتن ما نفهمیده افتادیم تو این دام. یه دفعه ما رو بردن به یک سالون، دیدیم یکی نشسته صحبت میکنه. این حرف البته پایه و اساس نداشت، چون میتونستن داد و بیداد کنن و از اونجا بیرون بیان. خبرنگارا هم که بودن. پای در زنجیر خوشتر تا که دستن در لجن. اسدالله بادامچیان که با نام علی حقجو جزوه‌ای با عنوان تحلیلی از سازمان مجاهدین خلق ایران ارائه داده نیز راستها را نمی گوید. راستها را نگفتن خود نوعی دروغگویی است. به ادعای بادامچیان ساواک فقط از این جهت به آزاد کردن امثال عسکر اولادی اقدام نمود که آنها را خراب کند. چشم باز و گوش باز و این اما حیرتم از چشم‌بندی خدا. فراموش نکنیم که سپاسگویان در برابر زندانیان مقاوم که تا انقلاب زندانی کشیدند و به آرمان و شعائر خیش وفادار ماندن قطره بیش نبودن. ضمناً آنان برخلاف اونچه تبلیغ می شود از همه گرایش ها بودن و تنها مذهبی ها را شامل نمی شد و از قضا صحنه‌گردان اون آقای منوچهر سلیمی مقدم بود که فعالیت های مارکسیستی داشت. آقای سلیمی مقدم نقاش و مجسمه ساز بود و پیشتر در جریان پرونده ترور کاخ مرمر بازداشت و به 3 سال زندان محکوم شده بود. در دادگاه خسروی گلسرخی ایشان هم بود. میپذیرم که نباید در مورد هیچ شخصی با یک کلمه به قضاوت نشست و حکم داد. اگر هر فردی را از مجرا و منظر تاریخی نگاه کنیم با پیچیدگی های متعددی در شخصیت وی روبرو میشویم. بعضی ها که تمایل دارند جهان را ساده بکنن به اسم مرزبندی آدم ها را با یک چوب میرانن و این درست نیست. بد را بدتر دیدن درست نیست، کما اینکه خوب را خوبتر دیدن. باید به قول دکارت همه چیز را از همه چیز جدا کنیم و نشان دهیم سایه روشنهای هر قضیه کجاست. از میان گروه سپاس برخی اکنون در قید حیات نیستند. از میان آنان کسانی را میشناسم که هیچ وقت از مبارزه باز نایستادند و حتی پس از انقلاب زندانی شدند. برخی هم پی کار خود رفتند و چه بسا پشیمانند که از افسون زندگی و حقه های باجویان روده از خوردند. در میان گروه سپاس یکی دو زندانی پاک و شریف هم بود که ساواک با خود ابو نیرنگ نامشون را در لیست گذاشته بود بیان که واقعا از عمق توطئه آگاه باشند. اگر سفر قهرمانی تهدید به خودکشی نکرده بود نام اون رادمرد را هم اضافه می کردن. به نظر من حتی آنان که عالماً آمدن هم عفو نوشتن، از راحت طلبان و عافیت نشینانی که همواره کنار می نشینن و منتظر ضربه خوردن مبارزین هستند تا بگوین نگفتیم نگفتیم، با ارزش ترند. ضمن اینکه هیچ کس نباید غره باشد، هیچ کس نباید هوا برش دارد. بسیاری از ما شرایط سختی را که خودمون تاب نیاوردیم از یاد میبریم. دوست دارم به قول کنفوسیوس، به جای لعنت به تاریکی شمعی برافروزم. صادقانه بگویم که از ذکر اسامی قصد رنجاندن کسی را نداشتم. آدمی تغییر میکند و وقتی زمین میخورد میتواند برخیزد. هیچ کس تا ابد ابر نازای ناخن خشک بیباران نیست، به خصوص که با یک برگ زرد خزان اثبات نمی شود. یاد ده ما را سخنهای دقیق، که تو را رحم آورد آن ای رفیق. یاد ده ما را سخنهای دقیق، که تو را رحم آورد آن ای رفیق. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها اسرار توست. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها اسرار توست.